بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، فرمایش مرحوم امام رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، در خصوص اینکه عدم تداخل اسباب رو توجیه کرده بودند بر اساس ارتکاز عرف. اما بر این توجیه چند اشکال وارده. اشکال اول این است که اگر ما وجه عدم تداخل اسباب رو ارتکاز عرفی بدانیم بدون اینکه منشأ این ارتکاز برای ما معلوم باشد، اون وقت شما دیگه نمیتونید تمسک به عموم و اطلاق کنی در ارتکاز. در موارد متعددی ممکنه شک برات ایجاد بشه آیا اینجا هم چنین ارتکازی هست یا نه. هر جا شک کردی آیا چنین ارتکازی هست یا نه، نمیتونی دیگه تمسکی به اصل کنی. ممکنه بگی این مورد یه خصوصیتی دارد، اینجا معلوم نیست آیا ارتکازی که گفتیم اینجا هم هست یا نیست. اون وقت میخوای چیکار کنی؟ پس ارتکاز بدون کشف منشأ به درد شما نمیخوره. حتی اکثر میتونی بگی هر جا ارتکازی داشتیم، ارتکاز عرفی، و دیدیم که عرف اینجا قائل به عدم تداخل است، میگیم عدم تداخل. اما در مواردی که وجود چنین ارتکازی مشکوک است میخوای چیکار کنیم؟ اصل لفظی نمیشه که اصل لفظی مستند به لفظ، ارتکاز عرفی داری درست میکنی. نه، ارتکاز عرفی ربطی به ظهورات لفظیه نداره. ارتکاز عرفی از لفظ چیه؟ بحث سببیته، بحث شرطیته، ولو اینکه دلیل لبی باشد، دلیل لفظی نباشد. ولو دلیل لبی باشد، ربطی نداره به اینکه حتما لفظی باشد. بحث شرطیت و ترتب جزا بر شرط است، ولو به هر دلیلی بیاد بیان بشه، ولو اجماع باشه، دلیل لفظی هم نباشه، ربطی به لفظ نداره. بحث این نیست که ظهور عرف این لفظ را در این مطلب استظهاری میکند ازش. این دیگه ارتکاز نمیشه، این میشه استظهار. فرق است بین ارتکاز با استظهار. ایشون ادعای ارتکاز کرده، نه ادعای استظهار. از اون طرف هم میگه منشأ ارتکاز چیست نمیدونیم. خب به درد نمیخوره این حرف که اصلا کار مشکلی برای ما حل نمیکنه، با اینکه نمیشه اصل درست کرد. اصل به چه دردی میخوره؟ برای اینکه در موارد مشکوکه شما بهش تمسک کنی، به واسطه اصل بتونی کارتو را بندازی. در جایی که یقین داری که احتیاج به اصل نداری، که اصل دردی که درمان می کند مال موارد شک. حالا اگه ما شک کردیم ارتکاز هست یا نه، اون چیز می خواهی چکار کنی؟ این اولا. اما ثانیا یه مطلبی داشتیشون در مستند ارتکاز اول که فرمود ممکن است مستند این ارتکاز این باشد که عرف عرض شود که اعتبار را کت تکوین می داند، اگرچه ما این مطلب را باطل می دانیم. یه نکته یه باید دقت کرد. هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی مستند ارتکاز عرفی امر باطل عقلی نمیتواند باشد، اما از این که این امر باطل عقلی امری برهانی باشد یا امری بدیهی. چون وقتی میگیم عرف، منظورمون چه عرفی است؟ عرفی که عرف عقلا هم به حساب میاد، عرف عقلا برخلاف حکم عقل هیچ وقت ارتکاز براشون ایجاد نمیشه، ولو برهانشو نفهمه. یک وقت شما میگید امر بدیهی عقلی است، احتیاج به برهان و استدلال ندارد، جمع بین نقیزین محال است. آیا ارتکازی برخلاف این میتونه برای عرف ایجاد بشه؟ در یه جایی بر اساس جمع بین نقیزین ارتکازی پیدا بکنه امکان داره؟ این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه عرفی که میگیم منظورمون عرف عقلاست. عرف عقلا برخلاف بدیهی عقلی ارتکاز امکان پذیر نیست براش. به همین ترتیب برخلاف امر باطل عقلی استدلالی ولو برهانی باشد بطلانش، بدیهی نباشد، برخلاف اون هم نمیتواند براش ارتکازی پیدا بشه.
ارتکاز چیزی درونی افراده
منشأ داره،
حتی
در مغالطه
شده باشه براشون
اون امر عقلی داریم میگیم ها، نه امر تجربی. یک وقت شما میگید مثلا عرف فکر میکرد خورشید به دور زمین میچرخد، براش بر این اساسی ارتکازی پیدا کرده بوده. این امر باطل عقلی نیست، این امر باطل تجربی است. به تجربه ما فهمیدیم که این باطل است، اینو من کاری ندارم. ممکن است، این امکان پذیر است، برخلاف امر باطل تجربی عرف ارتکاز پیدا کن، اما برخلاف امر باطل عقلی نمیتونه ارتکاز پیدا کن، چون امر عقل امر باطنی است، نیازمند تجربه نیست. استدلال، اجازه بدید، استدلالی که ما میکنیم در واقع صورت بندی برای نتیجه عقلی است. اون نتیجه عقلی در نزد عرف حاضره، ما اینو میایم تحلیل میکنیم، استدلال میکنیم. این چیزایی که ما به عنوان استدلالات عقلی میایم بیان میکنیم معنیش این نیست که اگر این استدلال نباشد چنین حکم عقلی نیست. خیلی وقتا ما میدانیم حکم عقلی هست، استدلالش رو پیدا نمی کنیم. عقل ما به یه چیزی به حکم میکنه، هرچی میگردیم استدلالش چیه نمیتونیم پیدا کنیم. چطور؟ اونجا پس عقل ما حکم میکنه. چرا؟ استدلال اینطور نیست که بر اصل یک، ببینید استدلال، اینو دقت بکنید، یک وقت امر بداهتن یک چیزی رو درک میکنه، یک وقت بر اساس یک سری مقدماتی یک چیزی رو درک میکنه. این در عقل ما هست، اما ما میخواییم تحلیلش کنیم نمیتونیم. من مثال بزنم برای شما. در بحث وضع تحلیل های متعددی آمده، درسته یا نه؟ انواع و اقسام تحلیل ها در بحث وضع بیان کردن. عرف هیچ کدام این تحلیل ها رو میفهمه یعنی چی؟ اصلا بیان بکنی براشا، بگی به بقال بی سوادی و بیاری بذاری جلوت شروع کنی بیان کردن، آش ممدوسا اینجوری گفته، میفهمه اصلا چی داری میگی؟ اما آیا در استعمال الفاظ مشکل داره؟ اجازه بدید، ما میایم چیکار میکنیم؟ اون کاری را که او ارتکازاً انجام میده تحلیل میکنیم. اینطور نیست که فعلی که او انجام بدهد متوقف باشد بر تحلیل ما. یه فعلی از او صادر میشه، بعد ما میایم تحلیل میکنیم، میگیم آقا ولی اون تحلیل خیلی دقت عقلی داره ها، خیلی جزئیات عقلیه دارد در اون تحلیل. خب در بحث وضع یادتونه بعضی از مبانی یک جزئیات خیلی عجیب و غریب عقلی داره. میگن در حالی که در وضع، وضع کار کیه؟ کار عرفه. عرف آمده وضع کرده بدون اینکه این تحلیل رو و این جزئیات عقلی رو تحلیلش رو بدونه، اما ارتکازن این کارو کرده، یعنی اینا در ارتکازش هست ولی اون نمیتونه تحلیل کنه. اینطور نیست که شما فکر کنی اگر کسی، اگر عرف بخواد بر اساس مبانی عقلی یه کاری انجام بده حتما اول باید بیاد 20 سال درس بخونه، فقه بخونه، اصول بخونه، فلسفه بخونه، منطق بخونه، هزار تا چیز دیگه بخونه تا بعد بتونه بیاد بر... نه، اینا همش در ارتکازه. اون علومی که ما داریم در واقع این علوم چیه؟ این علوم چیزیست که میاد واقع خارجی رو برای ما تحلیل میکنه، تبیین میکنه، نه اینکه ایجاد میکنه. نه، حرف من رد نشد. حالا عرض میکنم بر این اساس نتایج این براهین و استدلالات عقلیه در ارتکاز عرف موجوده، فلذا عرف هیچ وقت نمیتواند ارتکازی پیدا کند برخلاف حکمی که عقل آن را باطل میداند، امکان نداره.
این تساوی برقرار نیست، یعنی از ارتکاز الزاماً از اعتقادات درست اتفاق نمیفته. ممکنه من یک مغالطه تو ذهنم برهانی هم هست شکل گرفته باشه این مغالطه.
آقا من با شما کار ندارم ها، ما بحث عرفی داریم. ببینید او اجازه بده، او مغالطه امکان پذیر نیست در ارتکاز. در ارتکاز مغالطه امکان پذیر نیست، این در استدلال است که مغالطه می شود نه در ارتکاز. اصلا او من استدلال نمی کنه برای اینکه ارتکاز براش پیش بیاد، اصلا صورت برهانی درست نمی کنه. این بر اساس اون نتیجه‌ای که براش معلومه ولو برهانشو ندونه. من بهت میگم این ارتکازات مال افراد بی سواده، اصلا برهان نمیفهمن یعنی چی. وقت من دارم میگم اصلا فرض کن یک جامعه ای هست نه همه بی سوادن، ارتکازات عرفیه درشون هست یا نیست، یا فقط ارتکازات عرفیه مال علماست. خیلی خوب، مال اقلاست نه مال علما. ارتکاز عرفی مال اقلاست، مال علما نیست. عاقل لزوما عالم نیست. ارتکازات بر اساس استدلالات صورت نمیگیره در نزد عرف. اینطور نیست که بشینه استدلال کنه صورت برهانی بچینه برای خودش بعد به ارتکاز برسه، بلکه برعکسه. یعنی اگر ما یقین کردیم که منشأ ارتکاز عرفی فلان مطلب است، اینو اگر یقین کردیم، در حالی که با برهان رسیدیم به چی؟ به این که این مطلب عقلا امکان پذیر نیست، این ارتکاز عرفی سبب می شود ما بفهمیم استدلالی که کردیم باطله، یه جاش غلط. ارتکاز عرفی کاشف می شود از بطلان استدلال، نه اینکه استدلال بیاد منشأ ارتکاز عرفی رو به هم بزنه، مگر اینکه بگیم استدلال میاد میگه آقا این منشأ ارتکاز نیست. اون درست، این دوتا با هم قابل جمع نیست. بگیم از یک طرف منشأ ارتکازه، از طرف دیگر عقلن باطله، اینا با هم قابل جمع نیست. یا منشأ ارتکاز نیست، یا اگه منشأ ارتکازه استدلالی که بیان کردی برای بطلانش استدلال تمامی نیست. برای اینکه نتایج این استدلالات عقلی همه در نزد در ارتکاز عرف عقلا حاضره، نتایج نه براهین، نتایج در نزد عرف عقلا حاضر. مثلا اینکه معلول از علت تخلف نمی کند، یه امر عقلی هست یا نیست؟ آیا در نزد عرف این در ارتکازشون هست یا نیست؟ حالا اگه بهش بگی معلول علت، اصلا میفهمه چی داری میگی؟ اصلا نمیفهمه یعنی چی؟ معلول چیه؟ علت چیه؟ تخلف یعنی چی؟ اما نتیجه چیه؟ نتیجه در نزدش حاضره. شما اومدی اینو صورت بندی کردی، اصطلاح درست کردی، شکل دادی بهش، همان چیزی را که در عرف عقلا موجوده. فلذا آیا امکان پذیر است یه ارتکازی در نزد عرف عقلا صورت بگیرد مبنی بر تخلف معلول از علت؟ این امکان داره؟ جواب بدید، امکان داره؟ نمیشه. امکان نداره یه همچین ارتکازی صورت بگیره. اینو من در امور عقلیه دارم میگم، نه در امور تجربیه. دقت کنید، در اموری که ارتباطی به عقل نداره بر اساس تجربه ثابت میشه، بله کثیرم ما امکان داره ارتکازاتی صورت بگیرد بر اساس امور تجربی که عرف اشتباه کرده درش، اون امکان داره، اما بر اساس امور عقلیه امکان نداره. بله، اگه منشأ ارتکاز عرفی یه امر جعلی و قراردادی باشد، این جعل منافاتی با احکام مطلق وجود نداشته باشد، با احکام عقلیش، چون عرض کردیم اعتبار در اعتبار هم نمیتوان به نحوی اعتبار کرد که منافات داشته باشد با احکام مطلق وجود. مثلا من اعتبار کنم بین الف و ب علیت برقرار است، با این وجود الف هست و ب نیست، نمیشه، محاله، چون عدم تخلف معلول از علت امری است مربوط به چی؟ مطلق وجود. اما از این که این وجود وجود خارجی باشد، وجود ذهنی باشد، وجود اعتباری باشد، هر وجودی باشد، محال شما اعتبار علیت کنی بین الف و ب، بگی الف را من اعتبارا علت میدانم برای ب، بعد بگی الف هست و ب نیست، این نمیشه. بله، اگر شما آمدی یه چیزی اعتبار کردی در عالم اعتبار که منافاتی با چنین احکام عقلیه نداشته باشد، اون وقت میشه به این معنا ملتزم شد که بگیم منشأ انتزاع عرفی یک امر اعتباری است، اون اب نداره. اما چیزی که ایشون به عنوان منشأ انتزاع در نظر گرفته چیه؟ مقایسه تشریع با تکوین. مقایسه تشریع با تکوین که امر اعتباری نیست که. پس این استدلال ایشون هم، این توجیه ایشون هم توجیه تمامی نیست. بله.
مبتنی برای یه سری داده ها، یه سری پیشفرزهایی که فقط در دوره اقلا هست، ما کنم این رو مثلا تعمیم بدیم به عرف عام. من این رو
عام، عرف عام یعنی غیر اقلا؟ غیر اقلا یعنی کی؟ یعنی مجانین؟ مجانین از افراد عادی عاقلن. خب افراد آقا پیشفرض یعنی چی؟ پیشفرض یک وقت عقلی است، اگر عقلی است در نزد همه عقلا حاضر. عقلای خاص نداریم ما. اگه پیشفرض عقلی است در نزد هر عاقلی به ماه و عاقل حاضر است. اگر عقلی نیست، مثلا تجربی است، بله اون مال عرف خاصه، مال کسی است که رفته اهل تجربه است، تجربه کرده یه چیزی رو فهمیده. مسائل پیچیده عقلی براهینش پیچیده است، نه استنتا، نه نتایجش. نتایج در نزد عرف، در نزد عقل حاضره. اونی که پیچیده است استدلاله، تحلیله. اما اونی که حاضره چیه؟ اون نتیجه هست. من مثال بزنم برای شما. خدا در قرآن برای اثبات وجود خدا، برای اثبات اینکه خدا هست، همش داره به خود انسان ارجاع میده. یک کدوم از این براهین عقلیه‌ای که فلاسفه بیان کردن آیا در قرآن شما پیدا میکنید؟ برای عرف عام بیاد بیان بکنه، برهان صدیقین، برهان حرکت وجودی، برهان نمیدونم چی چی، اینا تو قرآن هست؟ چرا نیست؟ چون اون نتیجه پیش همه حاضره، اصلا احتیاج برهان نداره. فلذا میگه وجود خدا از هر وجود موجودی به نام خالق و کسی که خلق کننده است، اصلا از هر من الشمس. ولو این که شما برای این میتونی صورت استدلالی هم درست کنی، براهین متعدد بیای بیان کنی، با برهان هم بهش برسی، اما نتیجه در نزد همه حاضره. فلذا اگر کسی با این مخالفت کنه در نزد خدا معذور نیست. نمیتونه بگه من رفتم پیش ملا صدرا برهانش رو دیدم، دیدم برهانش تمام نیست، نتیجه گرفتم خدا نیست. این هر این عذر پیش خدا مقبول نیست. میگه اصلا من به برهان کار ندارم، نتیجه پیش تو حاضر بوده، ولو برهانی که ملا صدرا اقامه کرده صد تا اشکال بهش باشه. اتفاقا به چی داره مقایسه میگه؟ آقا میگه برو بیرون رو نگاه کن، برو شطور رو نگاه کن، برو نمیدونم آسمون رو نگاه کن، برو ستاره رو نگاه کن. اینا همش آیات نشانه. نشانه برای چی؟ برای این که اون چیزی که نتیجه‌ای که در نزد تو حاضره و ازش غفلت کردی، پرده ی غفلت ازش بره کنار. همش خدا در قرآن اشاره به آیات میکنه، نه استدلالات. این آیات کارشون چیه؟ کارشون اینه پرده ی غفلت را از اون نتیجه‌ای که در نزد همه حاضر است چیکار میکنه؟ میزانه کنار. اگه توجه کنی پرده میره کنار، وگرنه نتیجه پیش تو حاضره، نتیجه در ذاتته، در نفسته، اصلا احتیاج به هیچی نیست. فلذا خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جميعا ولا یغفر ان یشرک به. هر گناهی رو میپذیره، میبخشه، یه گناه رو نمیبخشه. اون چیه؟ شرک. چرا شرک رو نمیپذیره؟ البته این حالا ما جای خودش بحث کردیم، گفتیم لا یغفر ان یشرک به این مربوطه به روز قیامت ها، وگرنه در این دنیا هم اگر لا یغفر ان یشرک به، پس مشرکین چگونه توبه کردن مسلمان شدن؟ این مربوطه به این دنیا نیست، مربوطه به اون دنیاست. در آن دنیا شما با هر گناهی در نزد خدا حاضر شده باشی، امکان دارد خدا از گناه تو صرف نظر کنه، ببخشه تو رو. اما اگر با گناه شرک در نزد خدا حاضر شده باشی، خدا نمیبخشه، شرک رو نمیبخشه. چرا نمیبخشه؟ چون هر گناهی ممکنه یه عذری داشته باشه، اما شرک هیچ عذری نداره. روز قیامت دست خودش نیست که خدا رو قبول کنه یا قبول نکنه. این دنیا کاری نداریم، عرض کردم این دنیا مال اون، این آیه مال اون دنیاست. اون دنیا جای اختیار نیست که الان من چیزی رو بپذیرم یا نپذیرم. اون دنیا جای محاکمه است. شرک رو نمیبخشه، اما بقیه گناهان رو ممکنه ببخشه. چرا؟ برای اینکه این اصلا یک امری است که از اوزه واضحات در اصلا قرآن، رو شما نگاه بکنی از اول قرآن تا آخر قرآن همش تأکیدش بر اینه که وجود خدای واحد از اوزه واضحات است در این دنیا. فلذا میگه اونا که قبول ندارن تبع الله علی قلوبهم و علی ابصارهم. چیه اون آیه؟ نه، تبع الله علی قلوبهم و ختم الله علی ابصار، یا تبع هم داریم فکر کنم، تبع هم داریم، ختم هم داریم. یعنی یه کارایی میکنه. چی کار میکنه خدا در برابر عملی که این انجام میده؟ میاد اون چیزی رو که واقعا واضح هست و وضوحش رو برای او حذف میکنه، انقدر پرده و قشاوه جلوش میذاره که این دیگه براش واضح نباشه، در حالی که در نزدش حاضر. استدلالات عقلی هم این گونه است، نتایج در نزد عرف عقلا حاضره ولو براهین براشون معلوم نباشد.
پرده برمی‌داره از اون نتایجی رو که در باطن آمده ما هست.
خدا رو شکر که الحمدلله دقیق بود. اما خیلی ممنون بعد از 80 جلسه شما بالاخره یه فایده‌ای پیدا کردی از این درس. اما اشکال سوم، ما می‌خواستیم این بس تموم بشه، فکر کنم تا دو هفته دیگه هم تموم بشه. عرض شود که تناسب حکم و موضوع که ایشون در توجیه دوم بهش پرداختن، تناسب حکم و موضوع که حکم عرف است، یعنی چی؟ بعد ایشون مثال زده برای این، میگه عرف میبیند وقتی مثلا شارع گفته اگه موش تو چاه افتاد 7 تا دلو آب بکش، میفهمد که بین این دو تناسبی هست. عرف نمیفهمه، عقل میفهمه. این ربطی به حکم عرف نداره، این حکم عقله. یعنی چی؟ یعنی عقل میاد استدلال میکنه، میگه یه موضوعی داریم، شارع آمده حکمی برام مترتب کرده، شارعی هم که این حکم مترتب کرده حکیمه، بدون علت این کارو نمیکنه، گزاف کاری رو انجام نمیده. نتیجه بین این حکم و این موضوع تناسبی هست که شارع آمده این حکم را بر این موضوع مترتب کرده. اینو عقل میگه. عقل کی اینو میگه؟ بعد از این که حکمی بر موضوعی مترتب شد و به او ابلاغ شد. بعد از ابلاغ حکم عقل میفهمد که بین این حکم و این موضوع تناسب هست. این یه بحثه، بحث تناسبی که عقل میفهمه. اما اون بحثی که میگن عرف میگه تناسب باید بین حکم و موضوع باشد، اون کاشف از حکمه، نه مترتب بر حکم. اونی که آقایون میان توی لسانشون خیلی هم زیاد مطرح میشه و واقعا هم معلوم نیست که منظورشون چیه از این حرف، میگن تناسب حکم و موضوع. با این چیکار میکنن؟ با این قاعده تناسب و حکم موضوع کشف میکنند از حکم شرعی، نه اینکه بعد از بیان حکم شرعی میگن عرف میگوید بین اینها تناسب است. بعد از بیان که معلوم تناسب است، اینو عقل میگه، نه اینکه عرف بگه. بنابراین تناسب شرط با متعلق حکمی که در جزا آمده، که این یه حکم عقلی است، عقل میگه اگه دیگه قضیه شرطیه ای رو شارع گفت، یه شرطی داره یه جزایی داره، بدان که بین این شرط و این جزا تناسب هست. اینو عقل میگه. این ارتباطی به این ندارد که عرف ظهور شرطیت در استقلالی بودن و بر اطلاق جزا مقدم بکنه. اینا اصلا دو مبحث کاملا جدای از هم، ربطی به هم نداره. چه ربطی داره به این که این با این تناسب دارد عقلن، با این که عرف بگه؟ حالا که تناسب دارد، پس ظهور شرطیت در استقلالی بودن مقدم است بر اطلاق، اصلا ارتباطی به هم نداره. مگر این که منظور ایشون چیز دیگه باشه، مگه منظورشون این باشد که تعدد شرط در خارج مناسبت دارد با تعدد جزا عرفن. اگه منظورشون این باشد، در واقع این پاسخ بازگشت پیدا میکنه به چی؟ به همان پاسخ دوم ما به مدعای ایشون که جزا، ذکر جزا در قضیه شرطیه به ضمیمه تعدد قضایای شرطیه و تعدد شرط در این قضایا بیانی میشود برخلاف اطلاق جزا. اگه منظورشون اینه، خیلی خوب، سلام، اینو ما قبول داریم. اما اگر غیر از این چیز دیگه میخوام بگن، اما اینم اسمش تناسب حکم موضوع نیست، به اسم نمیذارن تناسب حکم موضوع، میشه قرینه خارجیه برای ممانعت از اطلاق تمامیت مقدمات حکمت در اخذ به اطلاق جزا. این اشکالاتی که به فرمایشات مرحوم امام وارده. پس تا اینجا بحث معلوم شد. بر اساس همان استدلالاتی که سابقا ما عرض کردیم و بر این اساس که ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا به حدوث شرط یک ظهور وضعی است و این ظهور مانع از اخذ به اطلاق جزا می شود، اصل در بحث تعدد اسباب بر چیست؟ بر عدم تداخل. البته اینو ما میگیم چی؟ اصل بر این است. وقتی میگیم اصل یعنی چی؟ یعنی امکان دارد در یک دلیل شرعی بیاد برخلاف این اصل دلیلی قائم بشود. اگه دلیلی قائم شد دیگه ما دست از اصل بر میداریم، چون ما میگیم اینجا چی کار میکنیم؟ دیگه اخذ به اطلاق جزا نمی کنیم به خاطر وجود قرینه. حالا اگه دلیلی آمد، اون دلیل خودش میشود چی؟ قرینه ای که واسطه اون قرینه ما میفهمیم در اینجا اسباب تداخل پیدا کرد. این میشه نتیجه بس. یه آخرین بحثی که اینجا باقی میماند در مورد تفصیل ابن ادریس در مسئله. ابن ادریس عرض کردیم اول بحث یه تفصیل داده، گفته فرق است بین جایی که شرط از جنس واحد باشد و دارای افراد متعدد با جایی که چند شرط تحت اجناس متعدد داشته باشیم، که حالا اینو انشالله عمری باشه دیگه جلسه بعد بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.